صبحانه با خبر.
روزای هفته میتونن یه رنگی برای خودشون داشته باشن، بستگی به حس و سلیقه آدما داره، به مود و حال هوا و ابر و آفتاب، به میزان خوشی و غم آدما. مثلا یه روز صبح سه‌شنبه اگه آدم حالش خوب باشه، دیر بیدار نشده باشه، سرحال باشه و روز خیلی پر دردسر و شلوغی رو در پیش نداشته باشه، شاید بشه رنگ آبی رو بهش زد. آبی که صاف و سرد و ملایم، آبی که میتونه روز آدم رو بسازه با یادآوری دریا و آسمون، با صدای غیر از صدای بوق ماشینا و ویراژ موتورها. شاید سه‌شنبه آبی شما همین امروز باشه. سلام میکنیم به شما که در 20 روز از اردیبهشت ماه صبح که بیدار شدید، پای اینترنت که نشستید یا مشغول صبحانه و آماده شدن برای بیرون رفتن که هستید، رادیو فردا رو انتخاب کردید روی موج کوتاه یا ماهواره برای اولین دقایق سه‌شنبه‌تون. سلام ما از راه دور به شمایی که چند روزیه بارونای بهاری توی شمال و شرق و غرب روزاتون رو یه شکل رنگ دیگه ای کرده، دلتون رو هم هوایی کرده و این بوی نم و خاک اول صبح رو با همه وجود میبلعید و روز رو شروع میکنید. صبح بخیر میگیم به شما که خارج از ایران در دومین روز هفتهتون صدای ما رو میشنوید توی برنامه بلند صبحانه با خبر در مدت 90 دقیقه که با همکارانمون اینجا هستیم با دستی پر از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل و البته موسیقی. آزاده اسدی هستم و مثل بقیه روزها برای رأس ساعت 7 اینجا هستم همراه با بچه های بخش مختلف صبحانه با خبر. همه با هم اینجا هستیم تا یک ساعت و نیم آینده. اگه میخواید جایی برید یا توی ماشینتون هستید یا مشغول کار توی خونه، گوشتون رو به ما بسپارید که براتون کلی خبر داریم در مورد آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و البته ورزشی. امروز از صحبت‌های محمود احمدی نژاد توی استانبول درباره مذاکرات تازه هسته‌ای ایران گرفته تا آخرین خبرها درباره بودجه سال 90 و تغییرات تازه یارانه‌ها می‌گیم. به سوریه و پاکستان سری میزنیم، درباره آخرین وضعیت زندانیان سیاسی در ایران و شرایط زندانهای ایران گزارش داریم و در کنار آخرین اتفاقهای مربوط به نمایشگاه کتاب تهران و خبرهای هنری و اقتصادی از ورزش هم غافل نمیشیم. البته برای شنیدن جزئیات بیشتر باید با ما بمونید تا بعد از خبرها. خبرهای صبحانه با خبر همیشه همین موقع ها شروع میشه و الان هم نوشین سید حسینی اومده تو استودیو آماده است برای خوندن خبرها. سلام میکروفونی میکنم بهت نوشین.
آزاده منم به تو و شنونده های رادیو فردا هر جا که هستند سلام میکنم.
صبح سه‌شنبه‌ت بخیر. به ما بگو از سه‌شنبه نیمه شب که اومدی تو استودیو و هر یک ساعت خبرها رو خوندی، چه خبرهای تازه داری؟
نخست وزیر پاکستان در واقع این کشمکش بین با اینکه اسامه بن لادن مرده ولی گویا کشمکش بر سرش هنوز ادامه داره بین پاکستان و آمریکا که نخست وزیر پاکستان دیروز سخنرانی کرد و جواب اوباما رو در واقع داد. ایران که هنوز آماده ای از سرگیری مذاکرات اتمی هست، سوریه که به سازمان ملل اجازه بررسی وضعیت شهر درعا رو نمیده و چند تا خبر دیگه هم از ایران و کشورهای عربی دیگه مثل لیبی دارم که شنوندهای پرحوصله حتما خواهند شنید.
خب پس بهتره که منتظر بمونیم به جای اینکه سرخط برامون بگی مفصل‌تر خود خبر رو بخونی. نوشین سید حسینی.
متشکرم. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اتهام‌ها درباره کمک این کشور به مخفی شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را رد کرد و آنها را مضحک خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، واکنش آقای گیلانی یک روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان خواست درباره شبکه حامی اسامه بن لادن در این کشور تحقیق کند ابراز شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران مذاکرات اتمی جدیدی با قدرت‌های بزرگ در استانبول ترکیه انجام خواهد داد. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته به ترکیه رفته است، ابراز امیدواری کرد که نشست آینده در استانبول به نتیجه برسد. سازمان ملل میگوید دولت سوریه اجازه بررسی وضعیت شهر درعا را نمی دهد. شهر درعا واقع در جنوب سوریه از زمان آغاز اعتراضات ضد حکومتی شاهد درگیری های خونین میان معترضان و نیروهای حکومتی بوده است. سازمان ملل قصد دارد برای ارزیابی وضعیت درعا و دیگر شهرهای دستخوش تظاهرات اعتراض‌آمیز به این نقاط تیم های تحقیق اعزام کند. خبر دیگر داریم از ایران. دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر دستگیری چند تن از مدعیان علوم غریبه را تایید کرد و گفت دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده و افرادی نیز دستگیر شده‌اند که در بازداشت به سر می‌برند. وبسایت‌های خبری در ایران چندی پیش از دستگیری چند تن از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد خبر داده و نوشته بودند که برخی از آنان از مدعیان علوم غریبه، رمالی و جنگیری بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور روز دوشنبه گفت دادگاه سه تبعه آمریکایی روز 21 اردیبهشت برگزار می‌شود. سارا شورد، جاش پتل و شین باور سه جوان آمریکایی 21 ماه پیش در کوههای مرزی ایران و عراق بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. خانم شورد سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به آمریکا بازگشت. خبری هم داریم از لیبی. در ساعت اولیه بامداد روز سه‌شنبه امروز صدای چندین انفجار در ترابلوس پایتخت لیبی به گوش رسیده. بنابر گزارش خبرگزاری‌های خارجی این انفجارها ناشی از بمباران ترابلوس توسط نیروهای ناتو بوده و هدف این حملات مجتمع مسکونی معمر قذافی رهبر لیبی ذکر شده. یکی از پسران به همراه سه تن از نوه‌های قذافی در ابتدای ماه جاری میلادی یعنی بیش از یک هفته قبل در یکی از حملات هوایی ناتو کشته شدند. اما خبرگزاری مهر گزارش داد که آثار علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس ایرانی از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران جمع‌آوری شد. جزئیات بیشتر در بخش گزارش‌ها. و گزارش از ایران حاکی از بازداشت سعید نعیمی عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت توسط ماموران امنیتی در منزل او در کرج است.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای بخش اول صبحانه با خبرو شنیدید. حدود 20 دقیقه دیگه نوشین برمیگرده. محمود احمدی نژاد از آمادگی ایران برای شروع گفتگوهای تازه اتمی در ترکیه خبر داد.
به زودی پاسخ این نامه توسط مسئولین مربوطه در ایران برای خانم اشتون ارسال خواهد شد.
ادغام 8 وزارتخانه در ایران و کنار رفتن 3 وزیر دیگه از کابینه محمود احمدی نژاد دردسرهای تازه دولت.
یک راه بریدی از این که آقای احمدی نژاد وزیر مجلس بفرسته برای کسب رأی چون نمیخواد با مجلس روبرو بشه داره از خلاهای قانون اساسی استفاده میکنه.
سرنوشت نامعلوم یک زندانی در تبریز. خانوادش میگن هیچ فعالیت سیاسی نداشته و ناگهان دستگیر شده.
به چه منظور به وزارت اطلاعات 15 روز مهلت داده که آقای شیری اونجا نگه دارن؟ ما فقط کارسار تفهیم اتهام آقای شیری هستیم.
نامه زندانیان سیاسی درباره وضعیت نابسامان و خطرناکشون توی زندان‌های ایران صدای بعضی از مراجع رو در آورد ولی مسئولان هیچ واکنشی نشون ندادن.
صدای زندان بهداشت زندان صحبت می‌کردن. وضعیت زندانشون که مثل همون قدیمه دیگه، چون در نامه‌ای به آقای رئیس قوه قضاییه نوشتن.
آخرین واکنش‌ها درباره صدور حکم متهمان حمله به کوی دانشگاه تهران. ابلاغ مصوبه شرط فوق لیسانس برای نامزدی انتخابات مجلس. اینها فقط بخش‌هایی هست که در طول برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 به وقت ایران از همین جا میشنوید. همراه ما بمونید. حدود 7:09 دقیقه در ایران هست و 5:40 دقیقه در استانبول. مجله صبحانه با خبر رو از ترکیه شروع می‌کنیم. از استانبول که دیروز میزبان کنفرانس سازمان ملل در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تو این کنفرانس شرکت داشت و توی سخنرانی خودش به مسائلی از قبیل مدیریت جهان و راه‌هایی از بین بردن فقر در دنیا هم اشاره کرد. بعد از سخنرانی رئیس جمهور ایران که نوبت به پرسش و پاسخ خبرنگار رسید، آقای احمدی نژاد توی جواب یکی از سوال‌ها درباره مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 گفت که جمهوری اسلامی آمادگی داره مذاکراتش رو دوباره با گروه 5 به علاوه 1 از سر بگیره. مهتاب وحیدی راد در این باره بیشتر برامون میگه.
محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در استانبول گفت امیدوار است گفتگوهای بعدی بر سر مسئله اتمی ایران به نتیجه برسد.
ما از اینکه گروه 5 به علاوه 1 دوباره میخواد به مسیر مذاکره برگرده استقبال میکنیم. ما همیشه آماده بودیم برای مذاکره، امروز هم آماده هستیم.
بهمن آقای دیبا، کارشناس سیاست بین الملل در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا یکی از علتهای این اعلام آمادگی از سوی آقای احمدی نژاد را اختلافات اخیر او با رهبر و جناح اصولگرا میداند.
من فکر میکنم که آقای احمدی نژاد در شرایط داخلی که الان قرار گرفته و در مشکلی که پیش اومده بین رهبر و آقای احمدی نژاد، در واقع احتیاج به یک حرکتی داره برای اینکه پرستیژ خودش رو بالاتر ببره و یک نوع اقدام چشمگیری انجام بده و در این زمینه اگر بتونه موفقیتی حاصل بکنه.
آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حدود 4 ماه پیش در استانبول برگزار شد، اما بدون نتیجه مشخصی به پایان رسید. بعد از گفتگوها کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مذاکرات را ناامید کننده توصیف کرد. بهمن آقای دیبا یکی دیگر از دلایل اعلام آمادگی ایران برای بازگشت به میز مذاکره را تحریم‌های بین‌المللی می‌داند.
به نظر من همه تحریم‌ها اثر دارند و به خصوص تحریم‌هایی که در مورد ایران اعمال شده در عرض چند سال گذشته مرتب افزایش پیدا کرده و فشارهای بیشتری رو بر اقتصاد ایران که از بیماری‌ها و مشکلات دیگری رنج می‌بره به اون مشکلات اضافه کرده. به نظر من تحریم هایی که به خصوص از نظر مسائل بانکی ایران باهاش مواجه هست ایجاد مشکلات اساسی برای دولت ایران کرده و اثرات این تحریم ها رو در وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور به روشنی میتونیم ببینیم. فکر میکنم که مشکلات اقتصادی ایران، اختلافات سیاسی و این حال تحریم هایی که متوجه کشور هست، همه اینا دست به دست هم داده.
یک ماه پس از آخرین دور گفتگوها، خانم اشتون نامه‌ای به ایران نوشت که در آن خواستار برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای شده بود، نامه‌ای که تاکنون بی پاسخ مانده است. اما حالا پس از گذشت 4 ماه، آقای احمدی نژاد از آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای خبر داده و گفته است پاسخ نامه خانم اشتون هم به زودی برای او ارسال خواهد شد.
فکر کنم که به زودی پاسخ این نامه توسط مسئولین مربوطه در ایران برای خانم اشتون ارسال خواهد شد.
بهمن آقای دیبا معتقد است نظر و موضع آقای احمدی نژاد تأثیری در سیاست‌های کلی نظام بر سر مسئله هسته‌ای ندارد.
تصمیم‌گیری اساسی در این زمینه‌ها با آقای احمدی نژاد نیست. من فکر می‌کنم که اگر موضوع با آقای احمدی نژاد بود، شاید که با توجه به شرایطی که الان در هست، حتماً دلش می‌خواست در این موضوع یک موفقیتی رو حاصل می‌کرد. ولی اولا تصمیم‌گیری‌های اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عهده رئیس جمهور نیست. آقای احمدی نژاد هم می‌دونه که جاش کجاست در نظام جمهوری اسلامی ایران و در این حال طرف اصلی مذاکره ایران رئیس شورای امنیت ملی ایران آقای جلیلی هستش که طبعا من فکر میکنم مجری نظرات آقای احمدی نژاد باشه. ولی من امیدوار نیستم که اولا آقای احمدی نژاد ابتکار عملی در این زمینه داشته باشه و دوباره حتی اگر داشته باشه بتونه اون رو پیش ببره.
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در برنامه هسته‌ایش شفافیت لازم را ندارد و مقاصد نظامی را در این برنامه دنبال می‌کند. اما جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام را رد کرده و می‌گوید به دنبال ساخت سلاح‌های اتمی نیست.
و موسیقی. ابی 62 ساله خواننده معروف و محبوب پاپ ایران که سالها صدای گرمش طرفداراش رو در سراسر دنیا بیشتر هم میکنه. بگو ای یار بگو.
بگو ای یار بگو، ای وفادار بگو، از سر بلند عشق بر سر دار بگو. بگو ای از خونه بگو، از گل پونه بگو، از شب شب زده ها که نمیم.
یار بگو ترانه‌ای بود با صدای ابی. اما برگردیم دوباره در ساعت 7:16 دقیقه صبح به وقت ایران سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای معمول رادیو فردا. بعد از تغییراتی که از طرف مجلس در مورد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود اومده، نگرانی‌های تازه‌ای هم شکل گرفته. گفتگوی امروز اقتصادی ما هم به همین موضوع اختصاص داره.
اقتصاد روز.
سلام بر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. صبح سه‌شنبه‌تون بخیر.
صبح بخیر میگم به شما خانم اسدی و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در چارچوب بودجه سال 90 در کشور که دیروز مجلس شورای اسلامی تصویبش کرد، قانون هدفمند کردن یارانه ها یه تغییراتی پیدا کرده که بعضی از اونها یک یأس شدیدی رو هم توی محافل کسب و کار ایران به وجود آورده. چرا این اتفاق افتاده؟
قانون هدفمند کردن یارانه حتی در شکل اولیش برای محافل کسب و کار ایران نگرانی آور بود و با تغییراتی که مجلس در جریان بررسی و تصویب بودجه سال 90 در اون به وجود آورده، وضع از اونچه که بود بدتر شده. در قانون اصلی قرار بود از درآمدی که از محل اصلاح قیمت‌ها به خزانه دولت ریخته می‌شد، یعنی از بالا رفتن قیمت بنزین و برق و گاز و غیره، 50% اختصاص پیدا بکنه به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم، 30% برسه به بخش تولید و مابقی، یعنی 20% باقی مونده، سهم دولت باشه. این تقسیم منابع در جریان بررسی لایحه دولت در بودجه سال 90 از طرف نماینده ها تغییر کرد. مجلس تصویب کرد که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1390 از 20% نباید بیشتر باشه. در این صورت دو راه وجود داشت: یا کاهش یارانه های نقدی پرداختی به مردم، یا کاهش سهم بنگاه های تولیدی و دولت، و بالاخره همین راه دوم انتخاب شد. سهم مردم از درآمد ناشی از اصلاح قیمت ها شد 80%، سهم بنگاه های تولیدی از 30% کاهش پیدا کرد به 20% و سهم دولت هم شد 0.
اگه اینطور که شما میگید آقای خاوند باشه، یعنی سهم مردم از درآمدهای یارانه ای از 50% رسیده باشه به 80%، مردم باید خوشحال باشن دیگه. این موضوع یا به این معنی هستش که هر نفر میتونه یک یارانه بیشتری دریافت بکنه؟
متاسفانه مبلغی که زیر عنوان یارانه نقدی به مردم تعلق میگیره حتی یک تومن هم بیشتر نمیشه. قبلا به هر نفر 45500 تومن میرسید، حالا هم درست همون مقدار میرسه. مجلس سهم مردم رو از درآمدهای یارانه‌ای از 50% به 80% بالا برد، چون که با 50% قبلی امکان پرداخت این مقدار یارانه به مردم وجود نداشت و به همین علت نماینده ها مجبور شدند سهم واحدهای تولیدی رو کم کنند، از 30% برسونن به 20% تا پرداخت یارانه نقدی به مردم بتونه در سطح قبلی ادامه پیدا بکنه.
با این چیزی که میگید آقای خاوند، بنابراین واحدهای تولیدی با مشکلات تازه‌ای مواجه میشن برای مقابله با هزینه هایی که از این اصلاح قیمت های یارانه ای ممکنه دست و پا گیر باشه براشون، واحدهای تولیدی باید چیکار کنن؟
این یک علامت سوال بزرگ است. تا به حال از 30% درآمد ناشی از اصلاح یارانه ها که به واحدهای تولیدی وعده داده شده بود، فقط 1/8 اون پرداخت شده. حالا که اون 30% رسیده به 20%، میشه حدس زد که واحدهای تولیدی کشور چه روحیه‌ای دارن. اینها باید با هزینه اضافی ناشی از افزایش بهای بنزین و برق و گاز و غیره مقابله بکنن. واردات انبوه کالاهای خارجی بازارهاشون رو پر کرده، تحریم اقتصادی هم بر دوش اونها سنگینی میکنه. تعداد زیادی از این واحدها با 40% ظرفیت کار میکنند. شماری از اونها ماهاست که نمیتونن پول کارگرانشون رو بپردازن. در این شرایط تصادفی نیست اگر نرخ رشد اقتصادی کشور میرسه به 0%. مردم هم البته به مقداری یارانه دست پیدا میکنند، ولی در عوض با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی کارشون رو از دست میدن.
تشکر میکنم ازتون آقای خاوند و تا یک بحث اقتصادی دیگه توی صبحانه با خبر باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم خانم اسدی، خدافظ شما.
قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، تاکید میکنم که اگه از طریق موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی تا چند دقیقه دیگه مواجه شدید، رادیو خودتون تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر، میتونید راحت صدای رادیو فردا رو بشنوید. غیر از این خبرهای مهم اقتصادی که شنیدید، توی روزنامه‌های امروز هم کلی اخبار دیگه هست. چند تایش رو با هم مرور میکنیم.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیزاده، صبح روز سه‌شنبه بخیر.
آزاده، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میرسه که ادغام ضربتی وزارتخونه ها موضوع مشترک تعداد زیادی از روزنامه های امروز باشه، درسته؟
بله، امروز تقریبا تمام روزنامه ها یکی از عناوین اصلی خودشون رو به همین موضوع ادغام 8 وزارتخانه اختصاص دادن و اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، دولت طی اقدام ضربتی تلاش کرده که وزارتخونه ها رو در هم ادغام بکنه. از جمله بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت قرار هست که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام بشه، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه در وزارت کار. پیشتر هم دولت تصدیق کرده بود که وزارت راه و مسکن با هم دیگر ادغام بشن. روزنامه آرمان هم در تیتر اصلی خودش نوشته که خداحافظی صادق محصولی، مسعود میرکاظمی و علی اکبر مهرابیان، سه تن از نزدیکان پیشین آقای احمدی نژاد، سمت‌های وزارت میتونه به معنای این باشه که آقای احمدی نژاد یک سری دیگر از دوستان قبلی خودش رو داره از دست میده.
و البته درباره صحبت‌های دادستان کل در مورد صدور حکم متهمان حمله به کوی دانشگاه هم میشه مطالبی رو دید توی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه.
روزنامه‌ها بله، همونطوری که شما گفتین به این موضوع هم توجه ویژه‌ای نشون دادن. البته نکته مهمی رو که برخی از روزنامه‌ها مثل روزنامه خراسان و ابتکار بهش اشاره کردن این هست که آقای محسنی اژه‌ای ضمن اینکه گفته از 40 متهم پرونده حمله به کوی دانشگاه و مجتمع صبحان 40 نفرشون محکوم شدن، اما حاضر نشده اسامی هیچ کدوم از این 40 نفر رو اعلام بکنه و ایشون گفته که من از ذکر اسامی این ماموران و نیروهایی که حمله کردن به کوی دانشگاه معذور هستم.
آقای احمدی نژاد مصوبه مجلس درباره شرط فوق لیسانس برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی رو هم ابلاغ کرده و توی بعضی از روزنامه‌ها میشه در مورد این خبر و مقاله و گزارش خوند.
بله، برخی از روزنامه‌های این خبر رو منتشر کردن، به ویژه روزنامه جامعه جمع توجه ویژه‌ای به ابلاغ مصوبه تازه مجلس از سوی آقای احمدی نژاد نشون داده. ماجرای این مصوبه همین هست که بر اساس اصلاحیه‌ای که مجلس اخیراً در تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ایجاد کرد، نامزدهای انتخابات مجلس از این پس باید حداقل مدرک فوق لیسانس یا معادل حوزوی اون رو داشته باشند و کسانی که پایین تر از این مدرک دارن حق نامزدی برای انتخابات مجلس رو نخواهند داشت. و این نشون میده که دولت و مجلس به رغم اختلافات دیگه در این زمینه کاملا با هم هم‌عقیده هستند و به سرعت این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد.
و یه موضوع دیگه هم هست و اون اینه که تعداد زیادی مامور گشت ارشاد به خیابون‌ها قراره برن، حدود 70,000 تا مامور.
این آمار رو آقای احمد روزبهانی که رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی هست اعلام کرده و امروز روزنامه‌های رسالت و ابتکار اون رو منتشر کردن. بنوشته این روزنامه ها آقای روزبهانی گفته که ما از بزودی طرح تابستانی پلیس امنیت اخلاقی رو آغاز خواهیم کرد و در اون با زنانی که بدحجاب یا در داخل خودروهای خودشون کشف حجاب بکنن برخورد میکنیم. علاوه بر این ایشون گفته که بخش دیگه ای از این طرح جدید که با حضور 70 هزار مأمور به اجرا گذاشته خواهد شد با آنتن‌های ماهواره و منازلی که آنتن ماهواره‌ای دارن برخورد خواهد شد.
متشکرم. بازم برمیگردیم با شهرام رفیع‌زاده هستیم توی بخش‌های بعدی برای اینکه سری بزنیم به خبرهای استانی.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
چند دقیقه دیگه میریم توی بخش دوم صبحانه با خبر. در نیم ساعت دوم در مورد بقیه خبرهای سیاسی و اجتماعی میشنویم، اما قبل از اون با فریبرز غریب همراه بشیم و خبرهای ورزشی امروز صبح.
دنیای ورزش. هفته ششم یا آخرین بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه امروز و فردا برگزار می‌شود. در گروه دی صوباهن که از جمع 4 تیم ایرانی حاضر در این رقابت‌ها بهترین کارنامه را دارد و با 13 امتیاز به عنوان سرگروه از پیش جواز صعود گرفته، امروز در ورزشگاه فولادشهر میزبان تیم دوم جدول الشباب عربستان است. در گروه سی پرسپولیس با 5 امتیاز اندوخته شانسی برای صعود ندارد و امروز در یک دیدار که جنبه حیثیتی دارد در خانه الوحده امارات به مصاف این تیم می رود. روز چهارشنبه هم سپاهان برای حفظ صدرنشینی گروه آ در ابوظبی به میهمانی الجزیره امارات می رود و در گروه بی استقلال در یک بازی سرنوشت‌ساز برای صعود در ورزشگاه آزادی در برابر النصر عربستان سفارایی خواهد کرد. تیم مس سرچشمه کرمان به لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. در آخرین هفته مسابقات لیگ دست اول باشگاه‌های روز گذشته مس سرچشمه 2-1 میزبانش صنعت ساری را شکست داد و به عنوان تیم اول گروه دو به طور مستقیم جواز حضور در لیگ برتر را به دست آورد. پیش از این داماش گیلان به عنوان تیم اول گروه یک جواز صعود گرفته بود. تیم‌های مقاومت سپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان تیم‌های دوم هر دو گروه هم به دیدار پلی‌آف صعود کردند. در ادامه مسابقات جهانی تنیس روی میز در روتردام هلند روز دوشنبه هر 4 ملی پوش زن ایران در دور دوم با شکست در مقابل حریفان حذف شدند، اما مردان پینگ پونگ باز ایرانی رقابت‌های دور دوم را با پیروزی آغاز کردند. افشین نوروزی حریف آرژانتینی را برد، محمد رضا اخلاق پسند حریف ایلندی را شکست داد، نوشاد عالمیان بر پینگ پونگ باز فنلاندی پیروز شد و نیما عالمیان در برابر حریفی از رومانی شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ایران، 6 نفر از بازرسان AFC برای امتیازدهی به باشگاه‌ها و تعیین سهمیه این کشور در لیگ قهرمانان آسیا در هفته آخر اردیبهشت ماه به ایران می‌آیند. نمایندگان AFC قرار است با حضور در شهرهای مختلف ایران از محل باشگاه‌ها و همچنین محل ورزشگاه‌های تیم‌های لیگ برتری بازدید و وضعیت مدیریت، پخش تلویزیونی، بازاریابی و تبلیغات را بررسی کنند. و تیم ملی فوتبال زنان ایران عصر دیروز در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه آرارات تهران در برابر تیم ملی زنان اوکراین به میدان رفت و در حالی که تا دقیقه 80 در برابر این تیم 2-2 مساوی بود، در پایان با حساب 2-4 مغلوب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، تماشای این مسابقه برای تماشاگران آزاد نبود و فقط چند خبرنگار زن از نزدیک این بازی را تماشا کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. سه‌شنبه 20 اردیبهشت ماه. سلام دوباره به شما که از نیم ساعت پیش همراه ما بودید و از همین الان به شما صبح بخیر میگیم که در واقع از همین لحظه همراه ما شدید. این برنامه صبحانه با خبر هست. یک ساعت و نیم طولش هست که نیم ساعتش گذشته و مسلماً یک ساعتش باقی مونده. آزاده اسدی هستم و تو این مدت باز هم همراه شمام، البته همراه با بقیه بچهای رادیو فردا که تو این برنامه با ما همکاری میکنن، مثل نوشین سیدحسینی که اومده برای خوندن خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم. از یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان اتهام‌ها درباره کمک این کشور به مخفی شدن اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده را رد کرد و آنها را مضحک خواند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش خواهید شنید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایران مذاکرات اتمی جدیدی با قدرت‌های بزرگ در استانبول ترکیه انجام خواهد داد. محمود احمدی نژاد که برای شرکت در چهارمین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره کشورهای کمتر توسعه یافته به ترکیه رفته است، ابراز امیدواری کرد که نشست آینده در استانبول به نتیجه برسد. سازمان ملل میگوید دولت سوریه اجازه بررسی وضعیت شهر درعا را نمیدهد. شهر درعا واقع در جنوب سوریه از زمان آغاز اعتراضات ضد حکومتی شاهد درگیری‌های خونین میان معترضان و نیروهای حکومتی بوده است. سازمان ملل قصد دارد برای ارزیابی وضعیت در درعا و دیگر شهرهای دستخوش تظاهرات اعتراض‌آمیز به این نقاط تیم‌های تحقیق اعزام کند. اما بودجه ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه بودجه سال 1390 را به تصویب رساندند. بودجه سال جاری شمسی پس از حدود 50 روز تأخیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس قوانین لایحه بودجه سال بعد باید تا 15 آذر ماه به مجلس ارائه شود، ولی به دلیل تأخیر دو ماه و نیمه محمود احمدی نژاد در ارائه این لایحه، مجلس هم پس از گذشت 50 روز از آغاز سال این لایحه را تصویب کرد. دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه خبر دستگیری چند تن از مدعیان علوم غریبه را تایید کرد و گفت دادستانی در این زمینه ورود پیدا کرده است و افرادی نیز دستگیر شدند که در بازداشت به سر می‌برند. غلام حسین محسنی رئی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه گفت دادگاه سه تبعی آمریکایی روز 21 اردیبهشت ماه برگزار می شود. سارا شورد، جاش فتل و شان باور سه جوان آمریکایی 21 ماه پیش در کوههای مرزی ایران و عراق بازداشت و متهم به جاسوسی شدند. اما خبری هم داریم از ترابلوس. در ساعت اولیه بامداد روز سه‌شنبه امروز صدای چندین انفجار در ترابلوس پایتخت لیبی به گوش رسیده است. بنا به گزارش خبرگزاری‌های خارجی این انفجارها ناشی از بمباران ترابلوس توسط نیروهای ناتو بوده و هدف این حملات مجتمع مسکونی معمر قذافی رهبر لیبی ذکر شده. یکی از پسران و سه تن از نوه‌های قذافی در ابتدای ماه جاری میلادی یعنی بیش از یک هفته قبل در یکی از حملات هوایی ناتو کشته شدند. خبرگزاری مهر گزارش داد که آثار علی اشرف درویشیان نویسنده سرشناس ایرانی از 24مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران جمع‌آوری شد. بر اساس این گزارش همه کتاب‌های عرضه شده از این نویسنده در نمایشگاه توسط مسئولان کمیته نظارت و ارزشیابی توقیف و از نمایشگاه خارج شد. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت سعید نعیمی عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت توسط مأموران امنیتی در منزل او در کرج است. وبسایت ادوار نیوز با اعلام این موضوع نوشته است که نیروهای امنیتی در زمان بازداشت سعید نعیمی وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. تا کنون منبع دیگری این خبر را تایید نکرده است. اما خبری هم داریم از ژاپن. سه نیروگاه هسته‌ای ساحلی ژاپن تا پایان یافتن اقداماتی که برای افزایش ایمنی این نیروگاه در دست انجام است تعطیل می‌شوند. مجتمع هسته‌ای هاماوکا بیش از 10% برق ژاپن را تامین می‌کند. برای جلوگیری از امواج ویرانگر سونامی از جمله قرار است دیواری به ارتفاع 12 متر و طول 1.5 کیلومتر در مقابل این مجتمع ساخته شود. و خبر آخر این که دولت کوبا روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد به شهروندان این کشور اجازه سفر به کشورهای خارجی را صادر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این برای نخستین بار پس از 50 سال است که به توریست‌های کوبایی چنین اجازه‌ای داده می‌شود. آزاده.
نوشین سید حسینی، خسته که نیستی؟
نه خسته نیستم، ولی جالب این خبر آخر در مورد توریست‌ها. فکر کن نیم قرن طول کشیده
50 سال مردم کوبا نتونستن به خارج سفر کنن. متشکرم. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم نوشین اینجاست توی بخش سوم صبحانه با خبر. اوضاع بحرانی سوریه و ادامه بازداشت معترضان و شهروندان سوری. پاکستان اتهام‌های مربوط به پناه دادن به بن لادن را رد کرد. جمع‌آوری کتاب‌های چند نویسنده مطرح ایرانی از نمایشگاه کتاب تهران. و ادغام 8 وزارتخانه در ایران و کنار رفتن 3 وزیر دیگه از کابینه محمود احمدی نژاد. اینها فقط بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید. همراه ما بمونید. همونطور که چند دقیقه پیش توی خبرها هم شنیدید، اوضاع توی سوریه همچنان بحرانیه، به خصوص توی شهر محاصره شده درعا. دیروز یک گروه حقوق بشری از طرف سازمان ملل قصد داشت تا از درعا دیدار کنه، اما مقامات سوری به اونها اجازه وارد شدن به این شهر رو ندادن. بازداشت هم همچنان ادامه داره و دیروز و پریروز تعداد دیگه از شهروندان سوری توی شهرهای مختلف در سوریه دستگیر شدن. همکارم کیانه معنوی نگاهی داره به آخرین تحولات در سوریه.
روز دوشنبه نیروهای امنیتی شمار قابل توجهی از معترضان را در شهرهای درعا، بانیاس و حمص و حومه دمشق پایتخت دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز از قول سخنگوی گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه اعلام کرد شمار بازداشت شدگان در سراسر سوریه اکنون به هزاران نفر رسیده است. به گزارش این خبرگزاری، ناظران از کشته شدن 3 نفر در جریانات یک شنبه در شهر حمص خبر دادند. بنابر گزارش‌ها روز یک شنبه تانک‌های ارتشی وارد چند شهر جنوبی سوریه از جمله درعا شدند. به گفته یک شاهد، یک نفر در شهر تفاس در شمال درعا هنگامی که نیروهای نظامی قصد باز کردن راه از خانه وی را داشتند کشته شده است. در همین حال گزارش شد شیخ احمد الطیب، شیخ جدید الازهر، در روزنامه الاهرام چاپ قاهره از بشار اسد خواسته است از خونریزی مردم دست بردارد. مقامات حکومتی در سوریه تظاهرات 2 ماه گذشته را ناشی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی معرفی می‌کنند که در شهرهای درعا، بانیاس، حمص و بخش‌های دیگر کشور فعالیت می‌کنند. خبرگزاری دولتی صنعا روز یکشنبه گزارش داد گروه‌های مسلح در حمله به یک اتوبوس در نزدیک شهر حمص 10 کارگر را که قصد بازگشت به لبنان را داشتند کشتند. یک سخنگوی شورشیان به خبرگزاری آلمان گفت روایت دولتی از کشته شدن 10 سرنشین اتوبوس نمی‌تواند حقیقت داشته باشد، چرا که شهر در محاصره سنگین قوای ارتشی است. خبرگزاری دولتی صنعا همچنین از کشته شدن 6 سرباز در اطراف شهرهای درعا، حمص و بانیاس در درگیری‌های مسلحانه و گشت خانه به خانه خبر داد. این خبرگزاری همچنین گزارش داد در این درگیری‌ها 10 شورشی دستگیر و مقادیر قابل توجهی مهمات و اسلحه به دست نیروهای دولتی افتاده است. به گزارش رویترز، گروه‌های مدافع حقوق بشر در سوریه کشته شدن 6 نظامی را تایید کردند. در همین حال منابع گروه‌های مخالف دولت می‌گویند جریان آب و برق و خطوط ارتباط تلفنی با شهرهای حمص و بانیاس از سوی نیروهای دولتی قطع شده است. روز دوشنبه در تحول دیگر، فرهان حق، یک سخنگوی سازمان ملل، اعلام کرد مقامات سوری با دیدار یک گروه کمک‌های انسانی این سازمان از شهر درعا که گفته می‌شود تاکنون صدها تن در آنجا به دست نیروهای دولتی کشته شدند مخالفت کردند. سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرده در پی درخواست بانکیمون دبیرکل سازمان ملل از بشار اسد، او با بازدید این سازمان از شهر درعا موافقت کرده بود. بنابراین خبر، بانکیمون همچنین از بشار اسد خواسته بود با شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از خونریزی و ایجاد اصلاحات در کشور همکاری کند. ناظران بین‌المللی میگویند از آغاز نارامی‌ها تاکنون 621 غیر نظامی و 120 سرباز و مأمور امنیتی کشته شدند. سایر گروه‌های مدافع حقوق بشر سوریه تعداد کشته شدگان در میان غیر نظامیان را حدود 800 تن عنوان کردند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد یک دیپلمات غربی که نامی از وی برده نشده شمار بازداشت شدگان را تاکنون 7000 نفر تخمین زده است.
کیانه معنوی از رادیو فردا نگاهی داشت به آخرین تحولات در سوریه که مدت هاست ناآروم و بحرانیه.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
سری بزنیم به یکی از کشورهای همسایه ایران. نخست وزیر پاکستان دیروز توی پارلمان این کشور سخنرانی کرد. اما این سخنرانی چرا جالب هست؟ به خاطر اینکه نطق نخست وزیر توی پارلمان و گزارشش به نماینده های مجلس خبر عادیه. نکته ای که به سخنرانی دیروز یوسف رضا گیلانی اهمیت خاصی داده این هستش که این اولین سخنرانی نخست وزیر پاکستان بعد از کشته شدن اسامه بن لادن در خاک اون کشور هست. نادر صدیقی بیشتر در این مورد توضیح میده.
سرانجام دولت پاکستان نسبت به ماجرای حضور طولانی اسامه بن لادن در نزدیکی پایتخت آن کشور و کشتن او توسط نیروهای ویژه آمریکا واکنش رسمی نشان داد و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر روز دوشنبه طی سخنانی در پارلمان پاکستان ضمن ابراز خرسندی از کشته شدن رهبر شبکه القاعده تهدید کرد که در آینده پاکستان هر گونه حمله ای را با پاسخ متقابل جواب خواهد داد. این بخش از سخنان آقای گیلانی در واشنگتن با عنوان مصرف داخلی تعبیر شده و در همان حال گفته می شود که هشداری به دولت هند بوده است تا در اندیشه انجام عملیاتی مشابه یورش هفته گذشته کماندوهای آمریکایی در پاکستان نباشد. آقای یوسف رضا گیلانی در این زمینه گفت هیچ کس نباید برداشت نادرستی از این ماجرا بکند. هر گونه حمله ای علیه دارایی های استراتژیک پاکستان چه به صورت عملیات پنهانی و یا علنی با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. او گفت پاکستان با تمام توان حق عملیات تلافی جویانه را برای خود محفوظ می دارد و در این مورد هیچ کس نباید اراده و توانایی ملت و ارتش پاکستان برای دفاع از سرزمین مقدس خود را دست کم بگیرد. نخست وزیر پاکستان اتهام همدستی و بیکفایتی را بی‌معنا خواند و آن را مردود دانست. او افزود که روایت مبتنی بر حدسیات در عرصه عمومی موجب دلسردی جامعه می شود. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که متن آن شامگاه یک شنبه پخش شد ابراز عقیده کرده بود که بن لادن از نوعی شبکه کمک در پاکستان برخوردار بوده است. آقای اوباما نسبت به ماهیت این شبکه در درون پاکستان اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که در این زمینه تحقیقاتی صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد مهمتر این خواهد بود که دولت پاکستان در این مورد تحقیق کند. اگرچه دولت پاکستان دستور انجام تحقیقاتی در این زمینه را صادر کرده، ولی در همان حال سخنان روز دوشنبه نخست وزیر آن کشور بیشتر به یک لایحه دفاعیه میمانست. او گفت در این ماجرا نمیتوان پاکستان را سرزنش کرد و پاکستان زادگاه بن لادن نیست. آقای گیلانی در این حال از کشته شدن بن لادن ابراز خرسندی کرد و آن را عدالت محض نامید و گفت روابط پاکستان و ایالات متحده همچنان مستحکم و قوی است. در این بیان جنرال بازنشسته حامد گل رئیس پیشین ISI سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در گفتگو با رادیو مشعل وابسته به رادیوی اروپای آزاد دولت را مسئول همکاری مفتزهانه با آمریکا نامید. در پاکستان برخی نیز خواستار استعفای نخست وزیر و چند تن از مقامهای ارشد دولت و رئیس سازمان اطلاعاتی ISI شدند، ولی رحمان مالک وزیر کشور پاکستان روز دوشنبه گفت که در ماجرای بن لادن هیچ کس استعفا نخواهد داد. واکنش روز دوشنبه دولت پاکستان پایان ماجرای بن لادن و اقامت طولانی وی به همراه زن و فرزند و معدودی از اطرافیانش در شبکه القاعده نخواهد بود و به رقابت‌های سیاسی در پاکستان ابعاد تازه‌ای خواهد داد. با این حال آقای یوسف رضا گیلانی روز دوشنبه بر همبستگی افکار عمومی در آن کشور تاکید کرد و گفت کشور پاکستان در تصمیم خود برای ریشه‌کن ساختن تروریسم متحد است و اجازه نخواهد داد که آن کشور سکوی جهش تندروهای مذهبی شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
حدود 20 دقیقه مونده به 8 صبح در ایران و بهترین زمان هست که بعد از این خبرها و گزارش‌های سیاسی که شنیدید در مورد سوریه و بعد هم در مورد پاکستان یک موسیقی بشنویم. طبق رسم صبحانه با خبر ما بین گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهامون برای شما ترانه‌های ایرانی و خارجی پخش می‌کنیم تا کمی فضا تغییر کنه. الان می‌خوایم از یک خواننده، آهنگساز، شاعر و تهیه‌کننده موسیقی براتون یک آهنگ پخش کنیم که اصالتش نیجریه‌ای بریتانیایی هستش و الان خواننده اصلی گروه موسیقی شده هست، شده آدو. سبک موسیقی خانم شده جنبه عامه پسند نداره و خیلی آهنگ‌های خاصی داره. از اون این آهنگ و این ترانه رو بشنویم. شده طرفداری بسیار زیادی داره، توی رادیوی ما هم البته بسیار طرفدار داره، خواننده نیجریه‌ای بریتانیایی که شاید تونست در راستای اون چیزی که اول برنامه گفتم، یعنی سه‌شنبه آبی، کمکی بکنه به تغییر فضا توی برنامه صبحانه با خبر. اما خب مجبوریم بعد از همین آهنگ زیبا برگردیم دوباره بریم سراغ گزارش‌های معمول در رادیو فردا و در صبحانه با خبر. 8 وزارتخونه در ایران قراره که توی هم ادغام بشن و به خاطر همین ادغام ها هم 3 وزیر دیگه از کابینه محمود احمدی نژاد کنار میرن. این تصمیمیه که بالاخره جزئیاتش دیروز از طرف دولت صریحاً صراحتاً اعلام شد. درباره این موضوع بیشتر از بابک غفوری آذر بشنویم.
به فاصله کمتر از 5 روز از اعلام طرح ترکیب 8 وزارتخانه دولت ایران در یکدیگر، صبح روز دوشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت از آغاز اقدامات اجرایی این مصوبه هیئت وزیران خبر داد. بر این اساس وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع در وزارت بازرگانی، وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی با تمام امکانات، تجهیز و اموالشان ادغام می شوند. با این ادغام ها 3 وزیر دیگر از کابینه دولت خارج می شوند که به نوشته خبرگزاری های ایران، مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن و صادق محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی خواهند بود. خبرگزاری مهر در همین حال گزارش داده که به دنبال این تصمیم دولت، علی اکبر مهرابیان یک شنبه شب سفر برنامه ریزی شده خود را به چین در فرودگاه لغو کرده است. محمد رهبر روزنامه‌نگار در مالزی درباره ادغام این وزارتخانه ها و کنار رفتن 3 وزیر که در دولت اول آقای احمدی نژاد از نزدیکان او بودند اعتقاد دارد
این ماجرای ادغام وزارتخانه ها در همدیگه که به این سرعت دارن انجام میدن، جرقش از اون موقعی در ذهن آقای احمدی نژاد زده شد که آقای بهبهانی استادش رو وزارت راه و ترابری برداشتن و این چون نمیخواست کسی دیگری رو معرفی کنه به مجلس، بحثش بر سر این بود که اصلا وزارتخانه رو منحل میکند یا ادغام میکند که خیال مجلس راحت بشه از این بابت، یعنی نتونه دست راضی بکنه در اختیارات آقای احمدی نژاد. الانم فکر میکنم که این بیشتر یک راه بریدی از این که آقای احمدی نژاد وزیر مجلس بفرسته برای کسب رأی، چون نمیخواد با مجلس رو در رو بشه، داره از راههای گریز قانونی و اون خلاهای قانون اساسی که وجود داره در سیستم حکومت ایران استفاده میکنه و وزارتخانه رو با هم دیگه ادغام میکنه. در نهایت هم فکرش میاد که میخواد دولت کوچیک کنه، ولی من واقعا فکر میکنم که این کوچک کردن دولت نمیشه، یک جوری داره پیش میره به سمت حسی شدن دولت و دست دراز آقای احمدی نژاد در همه وزارتخانه ها با چند یار و با آژدان مخصوصش.
دولت میگوید که طرح ادغام وزارتخانه ها را در راستای اجرای ماده 53 قانون برنامه 5 توسعه مبنی بر لزوم کاهش تعداد وزارتخانه های دولت به 17 وزارتخانه انجام میدهد و بر همین اساس وزرای جدید دیگر نیازی به اخذ رأی اعتماد از مجلس ندارند. این موضوع را به صراحت محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور بعد از جلسه هیئت دولت اعلام کرد.
ما این دو تا رو منحل نکردیم، وزارتخانه جدیدی درست نکردیم، که راه ترابری رو در مسکن ادغام کردیم، پس وزیر مسکن رو داریم. این مسبوق به سابقه هم بوده، در گذشته هم همینطور بوده، وقتی معادن رو در صنایع ادغام کردن دیگه وزیر اون وقت نرفت دوباره از مجلس رأی بگیره، شد وزیر صنایع و معادن، کار خودش رو ادامه داد.
در واکنش به خبر ادغام 8 وزارتخانه در یکدیگر، حسن صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ها اعلام کرد که این ادغام ها بدون مصوبه مجلس قانونی نیست و وزرای جدید باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند. این عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید خبر داد و گفت مجلس طی تذکری به وزرای وزارت خانه های ادغامی اعلام کرده است که استمرار فعالیت آنها در وزارتخانه های جدید قانونی نیست. آیا این واکنش مجلس می تواند آغازگر دور دیگری از اختلاف میان این نهاد و دولت باشد؟ محمد رهبر:
تمام این کارهای آقای احمدی نژاد به خاطر این بود که مجلس نره. اینها اومدن نگاه کردن چه خلأ قانونی وجود داره. قانون اساسی ابدا نگفته که چند وزارتخانه باید داشته باشیم و فکر کردن این هم به صورت آیین‌نامه های دولتی است و نه قانون مجلس. برای همین هر وزیر رو بخوان عوض کنن یا ادراسش مجلس دور بگذارم میان وزارتخونه رو با هم ادغام میکنن و به نظر خود دیگه نیازی به رأی مجلس نیست. اینجا دیگه من فکر میکنم که دوره جنگ و دعوایی خواهد شد و شورای نگهبان باید وسط ببینه که چنین کاری خلاف قانون اساسی هست نیست و تفسیر بکنه. دیگه از مجلس فعلا کاری ساخته نیست با این وضعیت کلان هست، یعنی یک تفسیر قانون اساسی از شورای نگهبان یا حکم حکومتی از رهبری دور میخواد.
روند ادغام وزارتخونه ها در حالی صورت میگیرد که مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه‌ای دولت ایران را موظف کرده است که یک وزارتخانه جدید با عنوان وزارت ورزش و جوانان تشکیل دهد، اما دولت محمود احمدی نژاد به رغم گذشت ماه‌ها از این مصوبه مجلس هنوز آن را اجرا نکرده است.
از بابک غفوری آذر شنیدیم در مورد ادغام 8 وزارتخونه در ایران و کنار رفتن 3 وزیر دیگه از کابینه محمود احمدی نژاد آخرین تغییراتی که در پیش رو هست.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
to defend
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دیگه وقتشه در ساعت 5 دقیقه مونده به 8 صبح بریم سعی بزنیم به آخرین خبرهای فرهنگی و هنری در رادیو فردا توی این بخش از برنامه صبحانه با خبر ما. قبل از اینکه بریم سراغ این خبرها فقط تاکید کنم که اگر چیزی از دست دادید یا وسط برنامه‌ای رسیدید که علاقه دارید بیشتر در موردش بشنوید یا بخونید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و مطالب مفصل‌تر رو روی سایتمون پیدا کنید، radiofarda.com. و اگر البته مشکل فیلترینگ دارید و در ایران هستید، از فیلتر شکن ما استفاده کنید، farhang.biz. حالا بریم درباره نمایشگاه کتاب تهران و مشکلاتی که این چند روز باش درگیر بوده و همینطور یک نمایشگاه گرافیک بسیار معروف در برنامه گپ و گفت فرهنگی امروزمون بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
سلام میکنم به فرج سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز سه‌شنبه خوبی رو تا الان شروع کرده باشید.
منم به شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم.
آقای سرکوهی، برنامه امروز رو با دو تا نمایشگاه شروع کنیم و خبرهای مربوط به این دو تا نمایشگاه که قرار امروز توی تهران و هلند افتتاح بشه. در مورد این دو تا نمایشگاه اول برامون توضیح بدید.
نمایشگاه پوستر امید برای ژاپن هستش که امروز افتتاح میشه. این نمایشگاه به مناسبت همدردی با آسیب دیدگان زلزله ژاپن به اصطلاح برگزار شده در موزه هنر امام علی و تا 14 خرداد ماه هم ادامه داره. حدود 100 اثر از هنرمندان ایرانی و همچنین لهستان، مکزیک، ترکیه، ایتالیا، مجارستان، کره، هند، روسیه به نمایش گذاشته میشه که در واقع محتوای همه اینها هم دردی با آسیب دیدگان حادثه اخیر ژاپن هست. نمایشگاه دوم جالب است، نمایشگاه مکتب هنری اصفهان در شهر روتردام هلند امروز افتتاح خواهد شد. این نمایشگاه رو مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برگزار میکنه و قبلا در ونیز ایتالیا برپا شده بود در سال گذشته. این نمایشگاه در جنبه توریستی داره و صنایع دستی اصفهان به اصطلاح به نمایش گذاشته میشه.
آقای سرکوهی، ما دیروز در مورد جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی با هم صحبت کردیم، در حالی که داریم به این جشنواره نزدیک هم میشیم، اما دبیرش توی یک نشست مطبوعاتی اعلام کرده که احتمال لغو این جشنواره وجود داره، درسته؟
بله، 14 جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی که دانشجوام خیلی بهش علاقه‌مند هستن قرار از 24 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار بشه، اما در سمیناری که دیروز دوشنبه برگزار شد آقای سید جواد روشن دبیر این جشنواره گفتش که به ما بودجه ندادن و اگر تا 24 اردیبهشت ماه حداقل بخش از بودجه رو به ما ندن ما نمیتونیم این جشنواره رو برگزار بکنیم و او اعلام کردش که حدود 1500 اثر رو دانشجوها به جشنواره ارائه دادن. در واقع امیدوار هستش که بودجه برسه و این به اصطلاح استقبال دانشجویان با ناامیدی روبرو نشه.
و نمایشگاه کتاب تهران که تقریبا هر روز ما یه خبر در موردش داریم چون بسیار خبرساز هست، نشست تخصصی سرای روزنامه‌نگاران برگزار شده و بحثی هم شده درباره غیبت عربستان سعودی توی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. در مورد دلایل شرکت نکردن این کشور برامون بگید.
آقای احسان‌الله حجتی قائم مقام 24 نمایشگاه اعلام کردش که علت اینکه عربستان در نمایشگاه حضور نداره تأخیر در ثبت نام هست، اما با توجه به جمع‌آوری کتاب‌هایی که وزارت ارشاد میگه سلفی هستند یا وهابیت، خب میشه فهمید که عربستان وقتی که کتاب‌های به اساس ایدئولوژی رسمی حکومت رو جمع می‌کنن در نمایشگاه شرکت نمی‌کنه.
در مورد جمع‌آوری کتاب‌های مختلف هم از غرفه ناشرا صحبتی شده؟
بله اصولا شاید جنجالی ترین بحثی که مطرح شده همین هستش، چون که بسیار از کتاب‌ها که خواهم گفت از غرفه های ناشران جمع‌آوری شد، این کتاب‌ها با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بودند. به رغم این به اصطلاح این کمیته‌ای که به عنوان کمیته نظارت ارزشیابی عمل می‌کنه در نمایشگاه این کتاب‌ها رو جمع کرده. مجید حمیدزاده از مقامات وزارت ارشاد گفتش که بخشی از این کتاب‌ها مثلا مجوزشون در سال 85 صادر شده و ما اعلام کردیم که کتاب‌های قدیمی اجازه ندارن در نمایشگاه حضور پیدا بکنن. بخشی از این کتاب‌ها تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران رو به خطر می‌اندازن و معلوم نیستش که پس چرا مجوز گرفتن، به این دلیل جمع شدن. به هر حال اعلام شد که سه رمان نگران نباش، بتالت و شمایل تاریک کاخ‌ها که با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بودن از غرفه نشر چشمه جمع‌آوری شد و اینا اعلام کردن که در این کتاب‌ها موارد براندازانه عنوان شده. بعد هم مجموعه آثار علی اشرف درویشیان رو جمع‌آوری کردند، کتاب‌های رامین جانبگلو رو جمع‌آوری کردند، آثار آیت الله منتظری و ثانعی هم البته جمع‌آوری شده که به نمایشگاه آورده شده بود، یکی دو تاش مثلا رساله‌هاشون که جنبه مذهبی داره و یک سری کتاب‌هایی که اسامشون اعلام نشده اما اینا اعلام کردند که اینا تبلیغ بهائیت دارن، تبلیغ براندازی دارن و تبلیغ وهابیت.
تا یک روز دیگه باهاتون خدافظی می‌کنم آقای سرکوی در صبحانه با خبر.
منم از شما خدافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.